مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه نمره دوم
از مبحث باران خوبی ها شهر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران
15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از کلیدی ترین اوصاف اهل تقوا رو امروز مورد بحث میخوایم قرار بدیم که اتفاقا به درد محیط علمی خیلی میخوره، خیلی بیشتر از جاهای دیگه. کسانی که اهل تحصیل هستن و کار علمی نیاز به یک فکر بالنده و خلاق دارن، باید به این صفت متصف باشن. البته ظاهر این صفت زیاد علمی نیست، اما برای یک عالم ضرورتش بیشتر از یک عامی و فرد بی سواد هست. در توصیفی از اهل تقوا می‌فرماید یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. مؤمن کسی است که به حق اعتراف می‌کند قبل از این که کسی علیه او شهادت بدهد. در روایات هست از علائم عقل انسان انتقاد پذیریه، عیبشو بهش میگن بپذیره، ولی اون سطح عمومیه. بنا شده بود اینجا امیرالمؤمنین از سطح بالایی از اهل تقوا سخن بگه که آقای حمام دوستاش اونا رو نگاه کنه. آقای حمام و دوستانش اومدن گفتن آقا جون ما از شیعیان شما هستیم. حضرت درو باز کرد، اینها رو دید، فرمود شیعیان ما سطحشون بالاتر از این حرفاست، شما از دوستان ما هستید. در یک روایتی خطبه حمام وصف شیعیان است، این گونه آمده است، نه وصف متقین. بعد در مقام توصیف شیعیان اونها رو به متقین بودن متصف می‌فرماید و بعد اوصاف اهل تقوا رو بیان می‌فرماید. لذا در این صد و خورده صفت از متقین که در این خطبه بیان می‌فرماید امیرالمؤمنین اوج رو در نظر می‌گیرند. ما سالهای قبل در این باره صحبت کردیم، دو جور تربیت شدن داریم. یکی این که انسان تربیت بشه تا هلاک نشه، یکی این که تربیت بشه به شوق اوج سعادت. یکی این که آدم درس بخونه بره کنکور که مبادا فقیر و بدبخت و بیچاره نشه، یکی این که آدم درس بخونه از کنکور عبور کنه، زحمت کنکور رو بکشه بره دانشگاه که به اوج سعادت برسه. بگه نه من دانشگاه هم نرم کلی آدم موفقی خواهم بود، ولی وقتی که میخوام به اوج موفقیت فکر کنم میرم به دانشگاه فکر میکنم. یه وقتی آدم درس میخونه برای اینکه حداقل نمره رو بگیره، یه وقتی آدم درس میخونه برای اینکه حد اکثر کار علمی رو انجام بده. اون وقت اگر این فرهنگ در تربیت ما از کودکی رعایت بشه، مادرها به بچه ها نگن درس بخون و الا بدبخت میشی، بگن درس بخون تا بهترین آدم بشی. کما اینکه فلسفه حیات ما لیبلوکم ایوکم احسن و عملا بوده، فلسفه حیات ما این نبوده که از جهنم نجات پیدا کنیم، فلسفه حیات ما این بوده که در بهترین مراتب بهشت جا پیدا بکنیم. امیرالمؤمنین در خطبه حمام داره اوج تقوا رو بیان می‌فرماید. اوج تقوا این نیست که ازت انتقاد بکنن شما بپذیری، هنر نکردی، اون حداقل تقواست. اوج تقوا این است که قبل از این که علیه تو چیزی بگن تو خودت اعتراف کردی من این ایرادو دارم، من اینجا این اشتباه رو کردم. هر کسی اشتباه خودشو بپذیره بعد از ذکر دیگران، یا هر کسی قبل از ذکر دیگران بلکه اشتباه خودش رو خودآگاهی پیدا کنه و بعد اعتراف بکنه جایی که لازمه، نه یک شنبه بازار ما نمیخوایم راه بندازیم بریم یک شنبه یه جایی اعتراف بکنیم، اونجوری نه، جایی که لازمه دیگران رو آرامش میبخشه. مثلا طرف همسرشه، همسرانی که با هم دیگه زندگی میکنن خیلی لازمه اشتباهات خودشون رو برای همدیگه اعتراف بکنن، این امنیت میاره، از 100 تا عذرخواهی بهتره. هر کسی اعتراف بکنه به اشتباه خودش و اشتباه خودش رو بپذیره، خودآگاهی نسبت به اشتباه خودش پیدا بکنه، این انسان خلاق، متفکر، هوشمند، دارای تعادل روحی و فکری خواهد شد. این انسانی است که مرعوب هیچ عرصه علمی نمیشه و قدرت نقادیش برای دیگران هم افزایش پیدا میکنه. کسی که خودشو نقد نکنه دیگران رو هم نمیتونه نقد بکنه. کسی که خودشو درست نقد نکنه دیگران رو هم نمیتونه منصفانه نقد بکنه. در روایتی میفرماید اگه کسی خودشو نشناخت هیچ کس را نمیتواند بشناسد. روایت عجیبیه. تو خودتو بشناسی همه رو میتونی بشناسی. اگه کسی خودش رو شناخت چه چیزی رو میشناسه؟ نوسانات درست و غلط عمل کردن خودش رو درک میکنه. نه من چند تا صفت خوب دارم، چند تا صفت بد دارم. یه مدتی توجه به خودتون بکنید. این امواجی که در روح انسان پدید میاد، تموجات روحی خودتون رو آگاه خواهید شد. مثلا تا پس پیروز فکر میکنم این کار درسته، پیروز فهمیدم اشتباهه و فکر کنم چرا خوب فهمیدم، دیروز متوجه شدم نه من اصلا خوب نفهمیده بودم، اتفاقا این اشتباهش خیلی بیشتر از اون چیزی که من حدس میزدم. بعد هم همجوری میره جلو، سیر خودشو میبینه. بذارید خیال شما رو راحت کنم. اصلا بنا نیست ما اشتباه نکنیم. فرمود اگه بندگان من گناه نکنن یک کسان دیگه ای رو میآفرینم گناه بکنن. اصلا بنا نیست ما اشتباه نکنیم، بناست ما اشتباه بکنیم. چیزی که مهمه این نیست که ما دیگه اشتباه نکنیم. چیزی که مهمه اینه که ما اشتباهاتمون تحت کنترلمون باشه. همین الان که داری میگی من اون اشتباهات قبلی رو درست کردم، حالا چه اشتباهی داری میکنی؟ بی بند و بارانه نیست دا. من نمیخوام دچار یک نوع هرمنوتیک بشیم در تفسیر خودمون. هر لحظه یه چیزی از خودمان را غلط بیابیم و یه چیزی از خودمان را درست، بعد فردای آن نظرم عکسی پیدا بکنیم. نه، یک روند تسلسلی و رو به تکاملی داره. آدم هی عمیق‌تر میفهمه. بله نسبت به گذشته بهتر بود حرف دیروزم، اما الان میبینم حرف دیروزم ضعیف بود و حرف یعنی واقعیت وجودی من. انسان کتاب وجود خودش رو مطالعه بکنه خیلی جالبه. تلویزیون اومده یه کاری کرده، تو به جای مطالعه کتاب وجود خودت دیگران رو میشینی مطالعه میکنی. بابا خودتو مطالعه بکن. نسل الله فانساهم انفسهم. یکی از بدترین مجازات های پروردگار اینه که انسان خودش رو فراموش میکنه. فانساهم انفسهم. ببینید اینا خدا رو فراموش کردن، حالا باید خدا اینا رو مجازات کنه. چیکار میکنه؟ خودآگاهی رو ازشون میگیره. دیگه خودشو نمیفهمه. آقا نمودار خودتو بکش ببینم. نمودار خودتو تو این ماه اخیر بکش. نمودار خودتو در این 10 سال اخیر بکش. میگه والا من اصلا به خودم ننشستم نگاه کنم. اگر کسی به خودش خوب نگاه کرد، نوسانات خودش رو، زمین خوردنهای خودش رو، ضعفهای خودش رو دقیق یافت، تو بال من شغله و عیبه و عن عیوب الناس. هر کسی پیش ما معیوب بود، ما رو با عیب خودش عصبانی کرد، او یک فرشته الهی است که داره ما رو چیکار میکنه؟ آگاه میکنه نسبت به یکی از عیبای خودمون. اونو پیدا کن. ابلیس، همه مفسرین مطلب رو میگن همه خداوند متعال میفرماید همه ملائک سجده کردن الا ابلیس. ابلیس جزء ملائک نبود، ولی به اصطلاح تعبیر قرآن نشون میده انگار جزء ملائک به حساب میومد. ابلیس نقشش چیه؟ گمراهه و گمراه کننده است. چرا رفته جزء ملائک؟ چون گمراهان و گمراه کنندگان نقش فرشته های الهی رو بازی میکنن. ابلیس اگر یک کسی رو منحرف کرد، در واقع این فرشته وحی است که به او نشان داده است ضعف تو اینجا بود که من توانستم بر تو این تأثیر را بگذارم. حتی نقطه قوت انسان رو هم به انسان نشون میده. حالا یک کمی با فاصله این عبارت هم بد نیست اینجا گفته بشه که گفت ادب از که آموختی از بی ادبان. اگر دیگرانی ما رو آزردن با عیب‌های خودشون، تازه فرصت زیبایی است ما به عیب خود بپردازیم. دیگرانی هم اگر در کار نبودن، باز ما باید به عیب خود بپردازیم. همه صحنه ها و لحظه های زندگی ما باید موجب خودآگاهی ما بشوند. مثل یه قاضی که پرونده نباید غرق در پرونده ها بشه، باید در کنار هر پرونده غرق در نوع قضاوت خودش بشه. مثلا اولین علائم رو که میبینه ببینه چه حدسی میزنه، بعد ببینه که این حدس او آیا صائب بوده یا نبوده، بعد کم کم شخصیت فکری خودش رو پیدا بکنه که آقا من در مقابل کدام علائم نقطه ضعف دارم و معمولا دچار برداشت غلط میشم. شخصیت فکری آدم ها شناخته بشن. ماها کجا در قضاوت عجله میکنیم؟ کجاها دچار سوء ظن میشیم؟ کجاها به یه چیزی علاقه مند میشیم و علاقه ما فکر ما رو تحت تاثیر قرار میده؟ کدام علاقه ها بر فکر ما بیشتر تاثیر دارن؟ خودشناسی، مباحث روانکاوانه، مباحث روانشناختی انسان، رفتار انسان خیلی مباحث جذابی هستن. جذابیت روانشناسی اصلا به این چیزاست و خداوند متعال به هر کسی توصیه کرده با ملاکهایی که دین البته میده که ملاکهای بسیار دقیقی هست. حرام و حلالهای الهی بزرگترین کمک کننده برای بهترین و عمیقترین و دقیقترین تست شخصیت هستن. ما تست شخصیت رو تو روانشناسی میخواستیم بخونیم، آقای دکتر کاردان خدا رحمتش بکنه، رئیس انستیتوی روانشناسی دانشگاه تهران بود، از قم میومدیم تهران میرفتیم اینجا، مثلا ایشون به ما یه چیزایی یاد میدادن. خب من خب چون قبلش طلبگی خونده بودم، میرفتم تو هر موضوعی که برام مهم بود یا جذاب بود برام یا میدم مفید، به هر حال میخواستم توی دین ما چه چیزایی برای اینجا، برای چه پیشبینی هایی داریم. نمیشه که دین نسبت به یه موضوعی حرفی نزده باشه، عقل چهار تا انسان رسیده باشه به این که درباره این موضوع سخنی بگن و اسلام هم خدا هم بگه عجب جالبه، من خودم به فکرم نرسیده بود این انسانی که خلق کردیم عجب موجودیه شده استاد ما. نمیشه که، علل قاعده یه پیشبینی هایی کرده. بعد مراجعه که میکردیم با این نگاه به دین، آدم بها بده خیلی چیزا از دین گیرش میاد. میدیدیم عجیبه، این حلال و حرام های الهی انقدر هنرمندان طراحی شدن، همشون تست شخصیتن. میگه این کارو نکن، اون یه دونه این کارو نکن نیستش که، این تست شخصیته. تست زد 20 تا صفت تو رو مشخص کرد. مثلا نماز اول وقت بخون، یه تست شخصیته. شما هر دفعه میخواید بیاید سر نماز، انگیزه خودتون رو برای آمدن سر نماز، میزان سخت بودن یا آسون بودنش رو، یا میزان لذت بخش بودنش رو مطالعه که بکنید، یه تست شخصیت زدید از خودتون. هر دفعه یه چیز به شما میگه، جالبه، یه آگاهی از شما به شما ارائه میده. چون کسانی مثل حضرت امام، مثل آقای بهجت، برو بالا برس به امام صادق علیه السلام، اینقدر مشغول خودشون بودن. یه نفر سر نماز بعد از نماز اومد مزاحم امام صادق علیه السلام شد، حضرت یه کمی صحبت کرد باش، بعد فرمود بس دیگه، من کار دارم، من نمیتونم نفس خودم رو رها کنم. انی زنین و علا نفسی، من نسبت به خودم نگرانم، من باید مراقب خودم باشم، همش که نمیتونم با تو حرف بزنم، برو کار دارم. امام صادق باید به خودش برسه. ما با خودمون رو ول کردیم. این خودآگاهی منشأ بفرمایید اعتراف به حق قبل از این میشه که دیگران شهادت بدن. من دعا کنم و عرضم رو تمام کنم، خدایا قبل از این که دیگران از عیوب ما آگاه بشن، خود ما رو نسبت به عیوبمون آگاه بگردان. قبل از این که دیگران علیه عیوب ما فریاد بزنن، خود ما را معترف به عیوب خودمان بگردان. این جرأت و جسارت رو برای پذیرش انتقاد و برای اعتراف به عیبهای خودمون قبل از اعلان دیگران به ما عنایت بفرما. خدایا بصیرت و عقلانیت در اوج، آنچنان که امام زمان علیه السلام برای یاران خاص خودش میپسندد به ما عنایت بفرما. در اثر این بصیرت و عقلانیت محبت ما رو به خودت و اولیاء خودت بیش از پیش بگردان، و قبل از آن و مقدمه آن محبت ما رو به دنیا و زخارف آن کاهش عنایت بفرما. در فرج آقامون تعجیل بفرما، صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.